بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اونجا که در این حدیث رفت مسئله اکراه و اضطرار آمده، جا دارد که مطلب دهم را یا مقام دوم را تخصیص بدیم به مسئله اکراه و اضطرار، کما اینکه بحث قبلی را هم اختصاص دادیم به نسیان. بهتر است در اینجا هم اکراه اضطرار را بحث کنیم. اول اجازه بدید اکراه را، بعدن اضطرار را. عرض میکنیم اکراه گاهی بر حکم تکلیفی است، یعنی انسان را وادار میکنند کار حرامی را انجام دهد. اکراه بر حکم تکلیفی، نعوذ بالله وادار میکنند که به مؤمنی فحش بدهد، یا وادار میکنند، عرض کنم خدمتون، که به نامحرمی نگاه کند. اکراه بر حکم تکلیفی است. گاهی نخیر، اکراه بر حکم وضعی است، مانند مسئله نزدیکی با زن و از این مسائل، اکراه بر تزویج، معذرت میخوام. اما اکراه بر حکم تکلیفی، اگر خاطرتون باشد در گذشته یه چیزی گفتیم، همون را همینجا تکرار میکنیم. اون این است که اکراه بر حکم تکلیفی احتیاج دارد به سنگ و ترازو. آقای همدانی چه گفتم؟ سنگ و ترازو. یعنی که؟ یعنی باید ببینیم فعل مکرهون علیه ضررش بیشتر است، حرمتش شدیدتر است، یا اونی که ما را با اون تهدید کرده ان، ما او ادبه، تعبیر عربی ما او ادبه، میگن بر این که شما به فلانی فحش بده یا این گناه را مرتکب باش و الا چنین و چنان میکنیم. این چنین و چنان را میگن ما اوعد به، المتوعد به. اگر اون امر خفیفی باشد، قابل تحمل باشد، مسلماً من نباید کار حرام را انجام دهم، غیبت کنم، تهمت بزنم، فحش بدهم. چرا؟ اگر نکنم در مجلس به من توهین میکنن. خب توهین بکنم، احترام مؤمن بالاتر از این مسائله. یا نخی، فرض کنید یک چکی به صورت من میزنم. خب یک صورت سیری خوردن مهم نیست، انسان در راه اسلام صدها سیری هم بخورد ارزش دارد. یه موقع نه، ما او ادبه امر شدید و حرجی و قابل تحمل نیست. البته اگر اون باشد، اون مجوز ارتکاب این امر حرام است، غیبت کردن، عرض کنم تهمت زدن و همچنین کارهای حرام دیگر. خلاصه عرض کردم باید سنگ و ترازو آورد، با سنگ و ترازوی عقل مسئله را سنجید که آیا این فعل حرام عند الله مبغوضیتش بیشتره، یا اونی که میخوان بر من تهدید میکنن علیه من انجام دهن. باید ببینیم کدام از اینها اهم و مهمه. اگر این حرام اهمه، باید تحمل اون ضرر را بکنیم، و اما اگر تحمل ضرر حرجی است و شدید است و قابل تحمل نیست، البته در این صورت مجوز ارتکاب امر حرام می شود. این راجع به حکم تکلیفی، و چیزی جدیدی هم نبود، عرض کردیم این را دو روز پیش هم گفتیم، اینجا هم تکرار کردیم به مناسبت اینکه می‌خواهیم درباره اکراه بحث کنیم. و اما اگر آمدیم نه اکراه بر حکم وضعیه، مانند زوجیت حکم وضعیه. اکراه بر حکم وضعی صوری دارد، گاهی اکراه بر ترک سبب، گاهی اکراه بر ترک جزء و شرط و ایجاد مانع. دیگه در مانع کلمه ترک نمیگن، کلمه ایجاد. یه موقع نخیر عرض کنم اکراه بر هیچ کدام از اینها نیست، بر مسببه. پس باید دانه دانه بحث کنیم. اکراه بر ترک سبب مقوم عقد، اکراه بر ترک جزء و شرط، این دوتا را یکی، اکراه بر ایجاد مانع، آخر هم اکراه بر امر مسبب، بر مسبب ما را اکراه کنم. مسببم علا قسمین میاد. اگر صور را حفظ کردید، ما یکی پس از دیگری بخوانیم. اول الاکراه علا از سبب، مسلمن اکراه بر ترک سبب خواهد بود. دو اکراه بر ترک جزء و شرط. سه اکراه بر ایجاد مانع. چهارم اکراه بر مسبب. پس در بعضی از موارد کلمه ترک را مقدر کنید، در بعضی از موارد مقدر نکنید. اگر آمدیم اکراه بر ترک سبب کرده اند، فرض کنید ازدواج است، اکراه کرده اند که عقد نخوانده، عرض کنم با این زن ازدواج کند، ترک سبب. اگر خاطرتون باشد در نسیان یه مطلبی گفتیم، اون مطلبی را که در نسیان گفتیم در اکراه هم میاد. در نسیان چه گفتیم؟ گفتیم اجزا در جایست که چیزی را بر سینه بگذارد، به مولا تقدیم کند. اما اگر اصلا عقد را فراموش کند، کاری را انجام نداده است که تا این عقد صحیح باشد، در نسیان. این اون مسئله را در اکراه بفرمایید. اگر در یک نقطه زندگی میکنیم که عقد در اونجا جرمه، انسانی را وادار کردن به تزویج بلا عقدین، مسلماً این زن، زن او نیست، نامحرمه. قایت ما فی الباب نگاهش، ملامسهش، اونها مسلماً حرام دیگه نیست، اون خارج از اختیارشه. اما اگر ترک کنن بر، اکراه کنن بر ترک به اصطلاح سبب، نباید ما معتقد بشیم که این ازدواج صحیحه. رفع عن امتی تسعه، یکی هم اکراه. این در جاییست که در طبق مولا یه چیزی بگذاریم، در سینه یه چیزی بگذاریم، تقدیم مولا کنیم، بگیم خب ناقص، جای کامل. ولی در جایی که اصلا ناقصی در کار نیست، کاری را من نکرده ام، اجزا معنا ندارد. این در سبب. و اما اگر آمدیم نه اکراه بر ترک سبب، نه اکراه بر ترک جز، من در نقطه نماز میخوانم که بسم الله را نمیتونیم بگیم، چون بسم الله را بدعت میدونن، مکرهم بر ترک جز یا مکرهم بر ترک شرط، اجازه نمیدهن با لباس طاهر نماز بخوانم، ناچارم با لباس نجس نماز بخوانم. اگر مکره بشوم بر ترک جز یا ترک شرط و یا ایجاد مانع. وادارم میکنن که در نماز بگم ولو وادین، پشترش بگم آمین، که این خودش ایجاد مانعه. خلاصه در نقطه هستم که مکرهم یا بر ترک جز، یا مکرهم بر ترک شرط، یا مکرهم بر ایجاد مانع. آیا در اینجا عمل صحیح هست یا نه؟ نظر شما چیست؟ اگر بگیم در عبادات آدم معذور گاهی عذرش مستوعبه، تا آخر وقت این اکراه است، از اول ظهر تا آخر وقت این اکراه است، اکراه بر ترک جز، اکراه بر ترک شرط، اکراه بر ایجاد مانع. اگر عذر مستوعبه مسلماً بیدار جایزه. بیدار یعنی چه؟ همان وقت انسان نماز بخواند، منتظر آخر وقت لازم نیست باشه، چون عذرش مستوعبه. و اما اگر آمدیم عذرش مستوعب نیست، ساعت اول این آدم معذوره، اما دوم و سوم و چهارم میتوند نماز را با جزء و شرط و بدون مانع بخواند. این مسئله مبنی است بر یک مسئله اصول دیگر. آیا عذر اول وقت مجوزه؟ آیا عذر اول وقت مجوزه خوندن نماز هست یا نه؟ گروهی میگن عذر اول وقت مجوزه بخوان، اما گروه دیگر میگن نه، عذر اول وقت مجوز نیست، باید اگر خان دو مرتبه باید اعاده کنه. بناءً علی هذا، مسئله مبنی بر این است که آیا عذر اول وقت مجوزه؟ خواند نمازش درسته. چرا؟ همون دلیلی را که در نسیان گفتیم اینجا هم میاد. در نسیان ما چه گفتیم؟ در نسیان عرض کردیم امر آمده روی ده جز، نسیان آمد جز دهم را قیچی کرد، این نه تا مصداق صلات شد، امر هم ساقط شد. عین این مسئله را در استرار، امر آمده از روی دهتا، ولی متاسفانه دهم مکره علیه است که ترک کنم، اما جزءا او شرطا او ایجاد مانع. حدیث رفت این جزء دهم را قیچی میکند. عنوان صلات، تون بگو، عنوان صلات بر باقی منطبق می شود. وقتی که عنوان صلات منطبق شد امر ساقط می شود. اجماع هم داریم که در روز دو نماز ظهر واجب نیست. عرض کنم مادامی که عنوان صلات صدق می کند، بله، عرض کنم اون بستگی دارد که عنوان صلات صدق کند. بلکه اگر به گونه‌ای باشد که عنوان صلات صدق نکند، نه اونجا نمیگیم. علی ای حال ما معتقدیم بر این که اکراه اگر بر سبب تعلق بگیرد، ترک سبب اصلا عقد نخواند، این تزویج نیست، قایت ما فی الباب در اعمال معذوره. اما اگر بر ترک جز یا ترک شرط و یا ایجاد مانع تعلق بگیرد، معتقد امر روی دهتاست، هر کدام از اینها مکره علیه شد، حدیث رفت قیچی میکند، امر روی نهتا باقی میماند. انبساط الامر علی الاجزاء العشره. آشمم چه گفتم؟ انبساط الامر على الاجزاء العشره جزء آخر قیسی شد. نه تا امر روشه، عنوان صلات هم صدق می کند. وقتی عنوان صلات صدق کرد، امر ساقطه. این عرض ماست. اما اگر آمدیم بله حقیقت شرعیه به صلات مراتب، خود جناب عالی در حقیقت شرعیه فرموده صلات مراتب. صلات غرقا داریم، صلات عاجز داریم، صلات مسافر داریم، صلات حاضر داریم، صلات خوف داریم، مراتب دارد. همه اینها از مصادیق صلات. بقیه هنا نکتتان. یک نکته مربوط است به حکم تکلیفی، یک نکته مربوط است به فرمایش حضرت امام اعلی الله مقامه. اما راجع به حکم تکلیفی ما گفتیم باید سنگ و ترازو آورد. ببینیم ما او ادبه حرجی مکرهون علیه را انجام میدیم. اما اگر مکرهون علیه حرجی نیست، باید تحمل سیلی را بکنیم، حرام را مرتکب نشویم. ما اینجور گفتیم. یک روایتی در کتاب صوم هست، ظاهرش این است که مجرد اکراه سبب حلیت می شود، سنگ و ترازو لازم نیست، همین که مکره شد حرام را انجام بدهد. این روایت در کتاب صوم. عرض کنم خدمتتون که چاپ تهران جلد ششم باب دوازدهم از ابواب ما یمسک عنه الصائم، محمد بن یعقوب کلینی متوفای 329، عن علی بن محمد بن بندار، بندار نگفتیم بندار، توثیق نشده. بعضی احتمال میدهند این علی بن محمد بن ابی القاسم الثقه باشد، مرحوم خویی احتمال میده اون باشد، ولی آقای توستری در کتاب عرض کنم قاموس الرجال رد میکنه. ان ابراهیم ابن اسحاق الاحمر تضعیف شده. ان عبدالله ابن حماد مشترک بین ثقه و غیر ثقه، نمیدونیم این کدوم عبدالله ابن حماده. ان المفضل ابن عمر که معروفه. پس سند خیلی سند ایدئال نیست. محمد ابن یعقوب ثقه است، شیخش علی ابن محمد ابن بندار 200 خرده‌ای روایت دارد. این توثیق نشده. اگر احتمال مرحوم خویی صحیح باشد که این علی ابن محمد ابن ابی القاسم ثقه است، این هم میشه ثقه. ان ابراهیم ابن اسحاق الاحمر تضعیف شده جدا. ان عبدالله ابن حماد مشترک بین ثقه و غیر ثقه، اگر بصری باشد ثقه هست، غیر بصری باشد ثقه نیست. ان المفضل ابن عمر، ان ابی عبدالله فی رجل اتا امرأته و هو صائم و هی صائمه، هر دو روزدار به هم رسیدند. فقال ان کان استکرهها، اگر زن را اکراه کرده، فعلیه کفارتان، هم کفاره خودش هم کفاره زن. و ان کان طاوعته، زن هم اطاعت کرده، فعلیه کفاره و علیها کفاره. حضرت در اینجا نگفته که اکراه در چه حدی بوده، بعضی ها میخوان استظهار کنن که مجرد اکراه کافیه، سنگ و ترازو لازم نیست، همچنین که در این حدیث سنگ و ترازو نیامده. این حدیث از نظر سند عرض کردم مخدوش علی ابن محمد ابن بندار معلوم نیست که ابوالقاسم ثقه هست یا نه. اون دیگری ابراهیم ابن اسحاق تضعیف شده، حماد ابن عرض کنم ان عبدالله ابن حماد مشترک بین بصری و غیر بصری، سند مخدوشه. مت ناچاریم تعبیر کنیم بگیم لابد، اجازه بده، لابد اکراه در حدی بوده که برای زن قابل تحمل نبوده، ناچاریم، و الا شرع مقدس بگد مجرد این که به تو اکراه کردم در ماه رمضان در کنار سفره شراب دو عرض کنم افطار یکمی از این شراب بخور، نه، باید ببینیم که چقدر حد اکراه در چه حدی است، قابل تحمل هست یا نه. ناچاریم حدیث را حمل کنیم به جایی که زن نمیتونست تحمل کنه، به جانش میفتاد و شلاقش میزد و عرض کنم به قدری ضرب و شتم میکرد که برای زن قابل تحمل نبوده. ام بفرمایید ببینیم. البته شهرت فتوایی دارم، ما هم قبول داریم، در وسائل هم نوشته که ادعای اجماع علما بر این عمل، ولی ما نمیتونیم از اصول مسلممون دست برداریم بگیم مجرد اکراه سبب می شود که انسان هم شراب بخورد، هم زنا کند و هم سرقت. ام بفرمایید. لا تعاد الصلاة چی رفت به صوم؟ عرض کردم لا تعاد چه ارتباطی به این دارد؟ اشکالتون باشد برای بعد از درد. علا اجل حال این یه نکته. نکته دیگری که عرض کردیم گفتیم اگر من مکرهم به اصل سبب اصلا عقد نخوانم عمل باطل، کاری انجام ندادم تا شارع امضا کنیم. و اما اگر مکرهم بر ترک جز، ترک شرط، ایجاد مانع، از نظر ما مثل نسیانه. همینطوری که در نسیان قیچی میشد، عنوان صلات منطبق بود، امر ساقط میشد. اینجا هم همین. الا حضرت امام اعلی الله مقامه و حشرنا معه یک خبر غم‌انگیزی من شنیدم که متأثر شدم. خدا انشاءالله دست این افراد خائن را از این کشور کوتاه بفرماید. روح امام درجاتش عالی است، متعالی بفرماید. عرض کردم حضرت امام در اینجا قائل به تفصیل در تهذیب الاصول، در هر دو دوره ظاهرا نظرش این بود. عرض کنم می‌فرمود که اگر اکراه بر ترک جزء و ترک شرط تعلق بگیره این نماز مجزی نیست، حدیث رفع شاملش نیست. و اما اگر اکراه بر ایجاد مانع تعلق بگیرد که حتما این مانع را انجام بده، آمین را بگو، در اینجا حدیث رفع شامله. در حالی که خود حضرتشون اعلی الله مقامه در نسیان هر سه را می فرمود، اگر نسیان بر ترک جز، بر ترک شرط، نسیان بر مانع، می فرمود نماز درست. ولی در اینجا می فرماید اگر اکراه بر دوتای اول تعلق بگیرد حدیث رفع شامل نیست. بل اگر اکراه بر ایجاد مانع تعلق بگیرد حدیث رفع شامله. چرا؟ می‌فرماید حدیث رفع در جایی جاری می‌شود که متعلق اکراه حدیث رفع در جایی جاری می‌شود که متعلق اکراه اثر شرعی داشته باشه. ترک جز اثر شرعی نداره، اثر عقلی دارد که اعاده است، اما اثر شرعی نداره. ترک شرط اثر شرعی نداره. بله، ایجاد مانع اثر شرعی دارد، مانع مبطل صلات حدیث رفع برمی‌دارد. می‌فرماید حدیث رفع در جایی است که متعلق اکراه باید اثر شرعی داشته باشد. ترک الجزء اثر شرعی ندارد. ترک الشرط اثر شرعی نداره. آشمامز اشتباه نکنه، اثر عقلی دارد، اما بحث ما در اثر شرعی. بلی، ایجاد مانع اثر شرعی دارد. شارع گفته که این مانع را انجام نده، مانع اثر شرعی دارد به نام بطلان. بعد می‌فرماید اجازه بدید، بعد می‌فرماید تبین بر اینکه با نسیان فرق داره. در نسیان، در اکراه متعلق ترک الجزء و ترک الشرط، اما در نسیان متعلق فعل الجزء، فعل الشرط و فعل الشرط و فعل الجزء اثر شرعی دارد. شارع گفته اقرا السوره سل مع الطهور. پس در نسیان، متعلق نسیان اثر شرعی دارد، چون فعل الجزء است، فعل الشرط، فعل المانع. میگه من هر سره میگم، ولی در اینجا متعلق اکراه فعل نیست. متعلق اکراه ترک الجزء، ترک الشرط، ترک اثر شرعی ندارد. بله، اگر اکراه بر مانع تعلق بگیرد، قبول دارم اونجا حدیث رفع جاریه. این اجازه بدید، نوت کنید، این فرمایش حضرت امام اعلی الله مقامه در هر دو دوره درس هست. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم قضیتون، شعر میخونیم، قضیتون غاب فیها بلحسن، خودشون نیستن لعل توضیح بیشتری میدادن. به نظر بنده فرق نمی کند، نسیان با اکراه فرق نمی کند. همینطوری که نسیان متعلقش جزء، متعلقش شرط، متعلقش مانع، می‌فرماید اینها متعلقش اثر شرعی داره. در اکراه هم به نوعی متعلقش اثر شرعی دارد. به نوعی اکراه متعلقش ترک جزءه، اکراه متعلقش ترک شرطه. این ترک جزء و ترک شرط ملازم با اعاده نمازه. من ترک الجزء و ترک الشرط اعید صلاته و الاعادت حکمان و الاعادت حکمان شرعیون. ولو ترک الجزء ولو ترک الشرط مستقیمن اثر شرعی ندارد، اما ملازم با اثر شرعی هست. اثر شرعی کدوم؟ ایها المصلی التارک للجزء التارک للشرط اعد صلاتک. این اعد حکم شرعی است، همین مقدار کافیه. خلاصه لازم نیست که متعلق مستقیماً اثر شرعی داشته باشه، همین مقدار رابطه با شارع داشته باشه. با شارع مربوط باشه. یه موقع اصلا ارتباطی به شرع ندارد، مثل مؤاخذه. یه موقع نه ارتباط دارد ولو به یک واسطه، لو اکره علی ترک الشرط، لو اکره علی ترک الجوز. ترک الشرط و ترک الجوز اثر شرعی نداره، اما ملازم است با بطلان صلات، و بطلان صلات حکمش اعاده هست، یعنی امر هنوز ساقط نشده. همین مقدار ارتباط کافی است که بگیم اکراه در هر سه مورد مانند نسیانه، همینطوری که نسیان در هر سه مورد سبب می شود که نماز صحیح باشه، همچنین سبب می شود که در ترک الجزء و ترک الشرط و ایجاد المانع ان اکراه صحیح باشه. هذا ما عندنا. ممکنه جناب عالی فکر کنید لعل فرمایش امام متقن باشه و اشکال ما وارد نباشه، اما من فکر میکنم ذوق حدیثی و ذوق فقهی ایجاد میکند که این مقدار دقت عقلی نکنیم. همین مقداری که کار مربوط به شر باشد، ترک الجزء و ترک الشرط بی ارتباط به شرع نیست، این ملازم با بطلان، و بطلانم اثر شرعیش اعادت و صلات امر هنوز هست. همین که ملازم اثر شرعی هست کافیه. یعنی اینجور میگیریم، میگیم ترک هازه است، ترک هازین ملازمان مع البطلان، بطلانم اثر شرعیش چیه؟ اعد الصلات. پس اعد به یک واسطه، اعد به یک واسطه اثر شرعی ترک الصلات، ترک الجزء و ترک الشرط. نظیر این را آیون در استصحاب خونده اند. کجا نظیر این را آیون در استصحاب خونده اند؟ کجا؟ در اصل مثبت. گاهی مستصحب عرض کنم خودش اثر شرعی ندارد، اثر شرعی به یک واسطه بار می شود. مرحوم شیخ گفت این نوع اصول مثبته حجت، به شرط اینکه واسطه چه باشد؟ خفی باشد. اینجا از این قبیله، دو تا انگشتان من عبارت از ترک الجزء و ترک الشرط، ملازم است با بطلان الصلات. بطلان صلات اثر شرعی چیه؟ عید، یعنی امر اولی باقیه. همین مقداری که ارتباط با حکم شرعی دارد ولو به یک واسطه کافی است. تا اینجا بحث ما در سبب بود. حالا من با انگشتانم همه درس را بگم تا برسیم به مسبب. عرض کنم اکراه تارتن یتعلق، بشماریم، تارتن یتعلق بالحکم تکریفی. اونجا گفتیم باید سنگ و ترازو آورد و روایت را هم معنا کردیم، ولو موقعی خوندن نگفتیم، ولی بعدن روایت را خوندیم. و اگر بر حکم وضعی تعلق گرفت، دوم، اگر سبب را اکراهن ترک کرد، کاری نکرده، ازدواجش باطله. اما اگر آمدیم جزء و شرط و ایجاد مانع کرد در عبادت باشد، اگر عذر مستوعب باشد نمازش درسته، اما اگر عذر مستوعب نباشد بستگی دارد که آیا ساعت اول انسان معذور شد، این مجوز صلات هست یا نیست. اگر گفتیم مجوز درسته، و اما اگر گفتیم مجوز نیست باید اعاده کنیم. بعد آمدیم فرمایش حضرت امام را مطرح کردیم. ایشون می فرماید مطلب ششم، اگر اکراه بر ترک سبب و ترک شرط تعلق گرفت، فایده نداره. اما اگر بر ایجاد مانع تعلق گرفت، مفیده. چرا؟ چون ترک الشرط و ترک الجزء اثر نداره، اما ایجاد مانع اثر داره. بعد این قلت کرد با نسیان چه فرق میکند؟ فرمود نسیان بر ترک تعلق نمیگیرد، بر فعل. عرض کردم خدمتشون آخر امری نست که درست است، دقت خوبی است. اکراه بر ترک تعلق گرفته. ترک در لسان ادله موضوع اثر نیست، اما این دوتا ترک ملازم با یک امر تکوینی است به نام عرض کنم بطلان. این بطلان اثرش عید است، همین مقداری که ارتباط با عید دارد ولو به یک واسطه، این مجوز شمول حدیث رفع است. نظیر این را آقایون در اصل مثبت گفتن هذا كله اذا تعلق الاكراه بالسبب و اما اذا تعلق بالمسبب. المسبب على قسمين، یه مسببی داریم امر اعتباری که زوجیه. اصلا می شود بر مسبب اعتباری انسان اکراه کنه؟ لان الامر الاعتباری امرون، لان الامر الاعتباری امرون قلبیون، امور قلبی متعلق اکراه نمیشه. کسی را وادار کنن حتما زوجیت که منشأ است و امر قلبیه اونو ایجاد کن. اصولا اگر مسبب امر اعتباری باشد قابل اکراه نیست، عیناً مثل ایمان میموند. لا اکراه فی الدین. چرا؟ چون دین ایمان است. ایمان قابل اکراه نیست. ایمان اعتقاد قلبیه، اعتقاد قلبی اکراه بر نمیداره. و اما اگر آمدیم نه، مسبب ما امر اعتباری نیست، امر تکوینیه. اکراه کردن عرض کنم خدمتون که بر خدمتون که عرض کنم خدمتون که شرب خمر کند دیگه، این نجاست قهرن بر لبهایش باقیه. امور تکوینی عرض کنم اثرش مرتفع نیست. و نکتهش رو عرض کردم آقا جون، اکراه متعلقش فعل المکلفه، و اما چیزهایی که ارتباط به فعل مکلف ندارد اون دیگه اکراه بر نمی دارد. اگر آدمی را وادار کردن جنوب بشه، توجه کردی آقا، حرمت برداشته میشه، اما قصد جنابت برداشته نمیشه. چرا؟ چون قصد مال فعل الجنابه نیست، مال مطلق الجنابه هست. ولو انسان خابیده نائمن جنوب بشود این قصد را دارد. فرق بگذاریم بین ما یتعلق به فعل المکلف و به ما یتعلق به ذات الشیء. اذا علمت هذا فالاسترار، آخرین کلمه ما استراره. الاسترار کل اکراه جنبن به جنب، حرف هایی که در اکراه گفتیم در استرارم میاد. استرار اگر بر امر محلل تعلق گرفت ابدا بر نمی داره. بچه هم مریض ناچارم قالی را بفروشم، بر امر محلل نه. اما اگر استرار بر امر محرم قرار گرفت، محرم دیگه استرار عرض کنم اشکالی ندارد. استرار دیگه مرحله ای نیست. استرار را نمیتونه مثل اکراه سنگ و ترازو بیاریم. استرار مربوط به خود منه. قهرن دیگه استرار محلل حرام است. عرض کنم خدمتون که کل مستر الیه ابن آدم فهو مرفوع. و اما اگر اضطرار به امر وضعی تعلق گرفت، ترک جز، ترک شرط، ایجاد مانع، این مثل اکراهه. پس اضطرار هم چند حالت پیدا کرد؟ سه، اضطرار بر امر مباح، گفتیم هیچ بر نمی دارد، نقض غرض. اضطرار بر امر حرام، سنگ و ترازو نمیخواد، حلال میشود. اما اگر اضطرار بر ترک الجزء و ترک الشرط و ایجاد مانع، الکلام فیها کالکلام فی الاکراه. بقیت هنا کلیمتون، اون این است که تمام این بحثهایی که ما در آیات کردیم، تمام بحثهایی که در حدیث رفع کردیم، همه اش بحث معلق است. معلق یعنی چه؟ مشروط بر این است که ادله اخباری تمام نشه، و الا اگر ادله اخباری تمام شد، تمام این بحثها بیفایده است در این مورد. البته چرا؟ چون تمام این آیات روایات میگفت عقاب بلا بیان قبیح، اخباری میگه بیان هست، کی میگه بیان نیست؟ در شبهات تحریمیه بیان داریم، قایت ما فی الباب بیان به عنوان اولی نیست که بگد شرب توتون حرامه، اما به عنوان ثانوی هست. ولذا باید اینها را ما در آب نمک حفظ کنیم، این ادله را، تا دلیل اخباری را برسیم. فردا یک روز درسه، یک روز.